رو شنیدید، به عنوان بازیگر یا آثار او رو به عنوان کارگردان دنبال کردید، حالا روی صحنه تئاتر شهر نمایشی رو به صورت تک پرسوناژ، تک نفره، به روی صحنه داره. باز هم به نمایش هایی که روی صحنه هستن اشاره خواهم کرد، اما میهمان عزیز و ارجمندی داریم. حالا که 30 دقیقه از نیمه شب رو پشت سر گذاشتیم و این ساعت رو خدمت شما اعلام میکنم، جناب آقای دکتر شهرام گیلابادی، مدیر عامل محترم خانه تئاتر، که مثل همیشه پاسخگوی ما بودن و ارتباطشون رو با برنامه و البته شمایی که شنونده ما هستید حفظ کردن. اشاره کردیم که در عصر روز گذشته یک جلسه و گردهمایی بسیار مهم در خانه تئاتر شکل گرفت که راجع به همین موضوع و البته شاید موضوعات دیگری با آقای دکتر گفتگو بکنیم. آقای دکتر گیلابادی، خدمت شما سلام عرض میکنم و خیلی خوشحالم که صدای شما رو یک بار دیگه در برنامه خودمون میشنوم. شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما، همه شنوندگان عزیز رادیو تهران، عزیزانی که داخل استودیو هستن سلام عرض میکنم. خدا قوت.
بزرگوارین شما. آقای دکتر گیلابادی، تقریبا راجع به ضمن اینکه بابک احمدی کنار من هستش و میخواست به شما سلام بکنم.
سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام بابک جان.
شبتون بخیر.
شب شما بخیر. متشکرم.
آقای دکتر، ما در بخش اول تقریبا به کلیت جلسه‌ای که برگزار شد اشاره‌ای داشتیم در گفتگو با احسان زیورعالم که در اون جلسه حضور داشت، به سخنرانی‌ها اشاره کرد و خب در خبرگزاری‌ها هم بازتاب این گردهمایی رو ما شاهد بودیم. صحبت‌های هنرمندانی که واقعا از سر دلسوزی بود، داشتم صحبت‌های استاد اکبر زنجانپور رو می‌خوندم، گزیده ایش رو در خبرگزاری مهر اگر اشتباه نکنم، که اشاره داشتن به موضوع خصوصی سازی تئاتر و به هر حال مباحثی که همین امروز در واقع دغدغه‌مندان تئاتر نسبت بهش هی مدام و مدام دارن صحبت میکنن. پیش از هر چیز میخواستم در واقع نظر خودتون رو راجع به این گرده همایی و تأثیری که میتونه داشته باشه و البته راه‌های به نتیجه رسیدن این مطالبات بدونم و جویا بشم. خواهش میکنم بفرمایید.
خب خدمت شما عرض کنم که احتمالاً دوستان خوبم فرمودن و بعضی هم ممکنه داخل سالن بوده باشن و داخل گردهمایی و از نزدیک. واقع موضوع اینه که همگرایی و پیوستگی که وجود داشت بین خانواده بزرگ تئاتر رو از نزدیک شاهد بوده باشن. نشست باشکوهی بود و علی‌رغم اینکه زمان کمی از اعلامش گذشته بود و به هر طریق خیلی از رفقا مطلع نشده بودن از یک همچین نشستی، ولی حضور پررنگ خانواده بزرگ تئاتر رو داشتیم که در اوج پیوند و پیوستگی حرفای واحدی رو داشتن و توی خانه خودشون که خانه تئاتر جمع شدن و مطالبات صنفی خودشون رو مطرح کردن.
بله.
این مطالبات صنفی در اوج آرامش، متانت، صبوری، در این حال اندیشه و معرفت واقعا مطرح شد و به نظرم یکی از مدل‌های فوق‌العاده خوب برای طرح موضوعات و مطالبات هست که ما امروز بعد از ظهر شاهدش بودیم و غیر از این هم از خانواده بزرگ تئاتر واقعا انتظاری نیست. غیر از این هم انتظاری نیست که حتما اگر مطالبه ای دارن در اوج متانت و کرامتی که دارن و با اندیشه ای که ممزوج با این کرامت هست مطرح کنن و بخوان. واقعیت موضوع اینه که ما توی حوزه هنر به شکل عام و به شکل خاص، حالا تو حوزه تخصص خودمون، کاستی های فراوانی داریم که این کاستی ها از حوزه سیادت اندیشه تا حوزه در واقع معیشت و فضاهای در واقع نیازمندی های اولیه هر انسان هنرمندی که باید مورد حمایت قرار بگیره، ما الان دچار کاستی هستیم و میبینیم که مشکلاتی هنرمندان ما به شکل جدی توی فضاهای خودشون باش روبرو هستن. این مطالبات مطالبات به حقیه که قانون براش حوزه‌های مختلفی رو تعریف کرده. مثلا قانون که مصوبه در واقع مجلس شورای اسلامی ابلاغیه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و موظف به عملش هست، این هستش که قانون مؤلفین و مصنفین که بیمه این بزرگواران و فضاهای در واقع بیمه تکمیلیشون، درمانیشون و فضای اینجوری باید به جد دنبال بشه.
بله.
و الان بر اساس محاسبات میبینید که چندین ماهه که این مشکل ایجاد شده و عقب افتاده. یا مثلا در نظر داشته باشید که بشه ممیزی آثار، خب تعریفش روشنه، شورای انقلاب فرهنگی دوتا مصوبه در واقع جدی داره در ارتباط با این، دخالت جاهای مختلفی که غیر تخصصی هست و ورودشون به بحث تخصصی کاملا داره آزار میده هنرمندان عزیز رو، و این هم یکی از مطالبات بود که هر چیزی سر جای خودش صورت بگیره. یا اینکه بعضی از مشکلاتی که مثل ناآگاهی و غیر تخصصی بودن نوع برخورد و بغضی که در بعضی از جاها وجود داره، حتی مثل رسانه ها، من مایلم که واقعا 23 عذرخواهی بکنه از هنرمندان تئاتر و به عنوان یه آدم کاملا تخصصی و به عنوان یه آدم صدا و سیمایی و به عنوان کسی که تو دانشکده صدا و سیما تهیه کنندگان، نمیدونم کارگردانان، گویندگان و آدم های متعدد رو درس دادم سالیان ساله، هیچ ایرادی نمیبینم که اگر یک بخشی اشتباه کرد خیلی راحت و شجاعانه برگرده بگه ما اشتباه کردیم.
بله.
و عذرخواهی کنه. مثلا شما در نظر داشته باشید که من خودم بارها توی برنامه ای اگر اشتباه کردم خیلی راحت به گویندم گفتم میری پشت میکروفون از مردم عذرخواهی میکنی، میگی من ما اشتباه کردیم، و نه تنها چیزی از ما کم نمیشه بلکه افزون بر ما هم میشه و مردم صداقت ما رو به باور میشینن و باور میکنن. ببینید روزانه نمایش های فراوانی رو داریم که جان بخشی میکنن کاراکترهای مختلف، نمیدونم اشیا رو، حیوانات رو و فضای این شکلی رو، و ما اصلا حق نداریم که نگاه غیر اخلاقی داشته باشیم که بغضی درش در واقع نهفته است، و اینها مطالبات به حقی هستند که هنرمندان ما دارن.
بله.
من به دوستانم در 23 میگم که اگر دنبال در واقع سوژید و اگر دنبال در واقع جذب و مخاطب هستید، راهش این نیست که مستمسکتون هر چیزی باشه، و اگر اشتباه کردید به عنوان استاد به هر حال دانشکده دانشگاه صدا و سیما عرض میکنم، ما این مؤلفه ها رو هیچ موقع سر کلاسامون نگفتیم که نمیدونم، همیشه گفتیم که اگر صداقت در واقع رسانه ای رو مردم درک بکنن واقعا به جذب و مخاطب منتهی خواهد شد. اگر اشتباه کردیم شجاعانه بپذیریم و بگیم که اشتباه کردیم، هیچی ازمون کم نمیشه و خیلی هم در واقع مردم بیشتر ما رو دوست خواهند داشت. ما بارها دیدیم که رسانه های اشتباه کردن مثل همین بخش خبری و ازش گذشتن و مردم به عنوان افترا، به عنوان ابتذال، به عنوان نمیدونم یک نقطه منفی و یک نقطه در واقع منفی واسه رسانه محسوبش کردن، چون مردم میفهمن، مردم رو نمیشه در واقع ساده اندیشان رفت سمتشون.
بله.
به این خاطره که مطالبات صنفیه احالی و خانواده تاز کاملا روشنه، این خانواده کاملا خانواده اهل فکر و اهل اندیشه و معرفتیه و نمیشه واقعا با ساده انگاران رفت به سمت این خانواده. این خانواده خودش رو پرورش داده برای اینکه به مردم، به جامعه خودش خدمت فکری بکنه، خدمت معرفتی و شناختی کنه، و جالبه بدونن مردم خوبه اون بدونن میانگین در واقع سطح سواد بالای لیسانس توی خانواده تئاتر، یعنی این که خانواده تئاتر ما امروز میانگین سطح سوادشون بین در واقع فوق لیسانس و دکتریه و قاطبه بچه هایی که دارن کار میکنن بچه های باسوادی هن، بچه های با معرفتی هن، بچه های با معلوماتی هن که زحمت کشیدن و هزینه در واقع مردم و زحمت در واقع خودشون باعث شده که الان به جایی برسن که بیان روی صحنه ها و به قول در واقع متون قدیمی تزکیه نفس به وجود بیارن. یعنی هر کی که میشینه تئاتر رو میبینه مشابهت سازی بکنه و این مشابهت سازی به اخلاق برسونش، به معرفت برسونش، به علم برسونش. یعنی ما با یک همچین خانواده الان مواجهیم و این نوع مطالبات صنفی امروز واقعا تجلی و شکوه خودش رو توی سالن امارت در واقع تئاتر، امارت خانه تئاتر نشون داد و من خوشحالم که بگم این مدل، مدل بسیار موفقی بود به نظر من و این مدل رو میشه کاستی هاش رو جبران کرد و نقاط قوتش رو در واقع تکرار کرد.
بسیار عالی. آقای دکتر خوشبین هستید به این که به نتیجه برسه؟
ما امروز واقعا نتیجه‌مون رو گرفتیم. نتیجه‌مون در واقع همگرایی و پیوستگی خانواده بزرگ تئاتر بود که این بزرگترین نتیجه بود که بهش رسیدیم. اما بعضی از مطالبات رو که امروز در واقع توی تریبون رسمی هم اعلام کردیم تا انتها پیگیری میکنیم و روزانه و در واقع تا انتهای این ماه واقعا گزارش میدیم به مردم.
بله.
که آیا این مطالبه، مطالبه به حقی که توی یادداشت و بیانیه پایانی به سران سقوه در واقع این بیانیه خونده شد و صادر شد به کجا رسیده و حتما اگر اینکه رادیوی تهران، رادیو جمهوری اسلامی مثل همیشه همراه و همگام با هنرمندان تئاتر حرکت بکنه، میایم همینجا به مردم گزارش میدیم. در غیر این صورت توی رسانه‌های دیگه حتما به نظر مردم خواهیم رسون و میگیم که این مطالبه، مطالبات به حق و نتیجه رسید یا خیر.
بسیار همالی، تشکر میکنم. بابک جان شما نکته و مسئله ای دارین؟
آقای کیلاوادی خسته نباشید. میگم من فقط خاطرم هست، خب شما اولین بار اگر اشتباه نکنم در همین برنامه اعلام کردین که یک گرد همایی برای طرح مطالبات اتفاق خواهد افتاد. فقط یک نقدی هم حالا بعدن وارد شد که میخوام ببینم چطور شد این اتفاق افتاد. حالا شاید شما نتونین راحت توضیح بدین ولی اگر امکانش بود بگین. این که اول اصلا قرار بود به شکل دیگه ای برگزار بشه ماجرا و قرار نبود در به خانه تئاتر و یک سالن 200-300 نفره، حالا با 400-500 نفر. میدونین فکر میکنم خیلی چیزی که تو ذهن شما بود تعداد بیشتر و شکل متفاوتی داشت.
بالاخره ببینید چیزی که واسه من مهم بود، واسه هیئت مدیره خانه تئاتر مهم بود و مصوبه هیئت مدیره خانه تئاتر رو در واقع ازش تبعیت میکرد این بودش که این جمع، جمع در واقع خانواده تئاتر مطالبات خودشون رو واقعا به شکلی مدنی، به شکلی در واقع معقول و منطقی مطرح بکنن و این هدف که محقق شده امشب واقعا نشاط من از این بابه که نتیجه زحمات تمام هیئت مدیره خانه تئاتر، خانواده بزرگ تئاتر امروز بالاخره یه ثمری داشت که این ثمر شیرینی و حلاوتش برای همه ما هست. حالا نوع در واقع برگزاری، واقعیت موضوع اینه که ممکنه که فاصله داشته باشیم تو نوع برگزاری اما بالاخره محقق شد و این تحقق در واقع برگزاری این به این نشست به هر حال صنفی و جدی تخصصی به نظرم میرسه که خودش دستاورده که بعد روی دستاوردها تکیه کرد. به طور طبیعی از مرحله ایده تا مرحله عمل ممکنه فاصله هایی داشته باشیم که فاصله ها وقتی که اعتماد سازی در واقع صورت گرفت توی اصل موضوع به نظرم میرسه که روز به روز میتونیم کم و کم ترش کنیم.
بله، چون به هر حال این خیلی مهمه که الان این مطالباتی که مطرح شد یا تقاضایی که مطرح شد در مورد اون همگرایی قوای سگانه و یه جور نگاه کارشناسانه به اوضاع و احوال تئاتر و نگاه کارشناسی واقعا یکی از لازمه های این وضعیت، یعنی رفع این وضعیت هست رو داشته باشن. حالا امیدوارم این اتفاق بیفته، یعنی حداقل به قول شما یک سازوکاری به وجود بیاد که ما مطلع بشیم چطور قرار هست این اتفاق رخ بده و این به اعتماد سازی دو طرف کمک میکنه. بعدم یک چیزی حالا مطرح شده بود، من اینو دیگه یه مقدار درگوشی هم هست و اینها، یعنی خیلی چیز مهمی هم نیست، فقط اینکه آیا نقدی به رسانه ها وارد شد در اون جلسه؟
بله، نقدی به رسانه ها وارد شد و ما نسبت به بعضی از در واقع موضوعاتی که رصد داریم میکنیم واقعا منتقدیم و یکی از موضوعات رو که عرض کردم، واقعیت موضوع اینه که خیلی شجاعانه باید به این، من با سوژه تخصص خودم دارم عرض میکنم، برحال شما بهتر از هر کسی ممکنه مطلع باشید و هستید قطعا، که به هر حال این حدود 27 ساله در واقع تخصص منه.
بل.
و این که رسانه ها برداشت های در واقع سوء خودشون رو منظم بر مثلا نمیدونم بعضی از اتفاقات بخوان برای در واقع مردم تبدیل به خوراک بکنن که کذب هست خیلی از اوقات، و خیلی از اوقات نیازهای در واقع اولیه و نیازهای اساسی مردم توش نیست، یعنی که بازاریابی اجتماعی در واقع تو شکل نمیگیره، این رو ما بهش منتقدیم. ببینید تئاتر امروز ما یه تئاتریه که به هر طریق داره بابت این زحمت کشیده میشه، مرارتی دارن بچه های تئاتر و کسی حق نداره از سر ناآگاهی به خاطر اینکه نمیدونم اصل با یه چیزی در واقع مخالفت داره خودش رو وارد حوزه‌ای بکنه که نمیشناسه نمیدونم و سوء برداشت خودش رو تبدیل به نگاه غالب بکنه.
بله،
این نقض رو ما داریم، عرض کردم پیشاهنگ بشه 23 و عذرخواهی بکنه از خانواده تئاتر و شجاعت خودش رو توی در واقع عذرخواهی از خانواده تئاتر واقعا نشون بده، تا رسانه‌های دیگر هم کجندیشی‌های خاص خودشون رو اگر دارن یا اینکه نگاه‌های خطی و جناحی که دارن و گاهی اوقات در واقع با فکت‌های یا دلایل در واقع واهی در حوزه تئاتر سعی می‌کنن اهداف خودشونو پیش ببرن، اونها هم برای حتی نشون دادن در واقع صحت و سقم کار خودشون و صداقت خودشون بیان توی حوزه و حرکت‌های خودشون رو اصلاح بکنن.
بله.
ببینید تئاتر محمل در واقع سیاسی کاری و سیاسی بازی نیست و هنر اساسا اینجوری نیست، هنرمند مستقله از هر نوع اندیشه در واقع به نظر من گروهی و جناحی و ندرست سیاسیه که میخواد ازش سوء استفاده بشه. هنرمند درد نگار و هنرمند حرف خودش رو میزنه، منتقده نسبت به فضای خودش و نقد خودش رو اگر مطرح میکنه به خاطر اصلاح امور در جامعه است.
بله.
در جامعه خودشه. هیچ هنرمندی نیست که نمیدونم نسبت به یه جریان سیاسی، نسبت به یه نگاه قشری سیاسی سرسپردگی داشته باشه، مگر اینکه دیگه اون هنرمند از دایره در واقع شرافت و هنری یا فضیلت و هنری خودش خارج شده باشه. به این خاطره که ما نسبت به بعضی از این حرکاتی که اتفاق میفته توی رسانه ها منتقدیم و انتقاد خودمون رو هم مطرح کردیم.
درست، چون این شایبه هم به وجود اومده بود که حالا شاید اصلا یک دستبندی هم اتفاق نیفتاده، انگار که یک کلی رو در بر گرفته این گزاره‌ای که مطرح شده، که بچه‌ها و بچه‌های خبرنگار با هم دیگه داشتن فکر می‌کردن که چرا باید این حرف مثلا این نقد به ما مثلا وارد شه، در حالی که خب اصلا مسئله جای دیگه‌ای بوده ظاهرا.
بله، ما بعضی از روزنامه‌ها که مطالبشون موجوده.
بله.
ما در واقع جریان شناسیشون رو داریم. بعضی از خبرگزاری‌ها که جریان شناسیشون رو داریم که در واقع با بعضی از روزنامه ها هماهنگ میشن و بعضی از حالا بخش های در واقع تصویری که کاملا روشنن برای ما متاسفانه دارن وارد یک بازی در واقع شدن که این بازی شرافتمندانه به نظر ما نیست.
بله
بسیار عالی، تشکر میکنم جناب آقای دکتر گیل‌آبادی، مدیر عامل محترم خانه تئاتر، که یک بار دیگه با برنامه نقطه سر شب همراه شدید. آرزوی توفیق و سلامتی دارم برای شما، شما رو به خدا میسپاریم.
ممنون و متشکر از آگاهی بخشی که دارید و متشکر از شما که دارید به فضای فرهنگ کشور خدمت
میکنید. خواهش میکنم، مرسی، خدا حافظ. شنبه‌ای که پشت سر گذاشتیم در تالار وحدت، نمایش خانه برنارد آلبا به کارگردانی دکتر علی رفیعی یک اجرای ویژه داشت برای هنرمندان و هنرمندان سینما و تئاتر فراوانی هم در این اجرا حضور داشتن، کار دکتر علی رفیعی رو دیدن. اما جدای از این اجرای ویژه یک اتفاق خاص هم افتاد. 22 دی ماه یعنی روزی که پشت سر گذاشتیم 80مین سال تولد آقای دکتر علی رفیعی بود، کارگردان خوب و شناخته شده تئاتر کشورمون که سالهای سال هست نوعی از استاندارد خاص رو در تئاتر ما به لحاظ تصویری، به لحاظ وسواس و دقت در جزئیات طراحی صحنه، میزانسن، رنگ، نورپردازی و بازی‌ها در کارهای اونها می‌بینیم که خودش مثل یک کلاس درس است. دکتر علی رفیعی 80 ساله شد شب گذشته، ما هم از طریق همین برنامه تبریک میگیم. بابک، هفته گذشته ما در یک شب با همون نمایش رو دیدیم، نمایش خانه برنارد آلبا، یکی از نمایشنامه‌های فدریکو گارسیا لورکا، نمایشنامه نویس و شاعر اسپانیایی، بهتر بگیم شاعر و نمایشنامه نویس لورکا، واقعا بیشتر وچه شاعری داره تا وچه نمایشنامه نویسی. دکتر علی رفیعی در سالهای گذشته عروسی خون رو کار کرده بود، اگه اشتباه نکنم دهی 70،
بله
دهی 70 عروسی خون رو کار کرده بود با نسلی از بازیگران خوب تئاتر ما که اون روزگار بسیار جوان بودن. عکسای اون نمایش رو که آدم میبینه واقعا بعضی از بازیگرها میبینه که مثلا چقدر اضافه وزن دارن.
بعدن میخواستم اینو بگم، یعنی بعدن همه هر کدوم از اون بازیگرها هر جا که رفتن به شدت موفق بودن. بله. و دیگه مهدی هاشمی یکی از بازیگرهای خیلی موفقی که با علی رفیعی کار کرده، خانم آدینه کار کرده و خیلی دیگه کار کردن. خود آقای رفیعی هم یه بار اشاره کرد، یعنی میگفت خیلی دوست میداشتم که اون بازیگرها الان همچنان اون تناسب اندام رو داشتن و اون کیفیت رو داشتن از نظر ایشون، البته خب چون اون دغدغه‌ای که آقای رفیعی داره خیلی سختگیر هست
بله.
مقوله بازیگری که میتونستم ازشون استفاده کنم میگفتن، اما خیلی خوشاینده با فارغ از همه چیز اینکه جشن تولدی برای یکی از کارگردانهای با صاحب کلاس و صاحب سلیقه تئاتری و تئاتری واقعا علی رفیعی ویژگی داره که همیشه دغدغه واقعی صحنه رو داره و اجرا رو داره، یعنی داشته. حالا درسته که هیچ کارگردانی نیست که واقعا این دغدغه رو نداشته باشه، ولی علی رفیعی کارگردانی که تونست بخشی از اون ایده ها و بخشی از اون زیبایی شناسی که تو ذهنش تو سرش میچرخید رو عینیش کنه و روی یعنی ظاهر کنه و به من نشون بده، چون خیلی از کارگردان ها هم خیلی خوندن، هم خیلی میدونن و هم خیلی کار کردن، اما باز در زمینه عینی کردن اون چیزی که در ذهنشون هست مسئله دارن. ولی خب ای کاش که برای واقعا اکثر کارگردان‌های دیگه الان پا به سن گذاشته چیز مراسم‌های از این دست اتفاق بیفته، اونها رو هم ببینیم. یعنی واقعا فقط برای دکتر علی رفیعی نباشه، کمایی که خیلی خوشاینده و خیلی تلخه برام که بگم آقای رفیعی چقدر سختی کشیده، من باهاش صحبت کردم، برای اینکه همین کار رو الان بیاره رو صحنه. و این غم انگیزه، من در یاد داشتم که تو روزنامه نوشتم برای گفتگویی که ایشون و جواد طوسی با هم داشتن و ما منتشر کردیم، نوشتم که واقعا علی رفیعی بانی حیات ما و عذاب آنهاست. حالا آنها کیان؟ آنها کسانی هستند که کاش صدای ما رو میشنیدن الان در تالار وحدت و بنیاد رودکی، که متوجه میشدن حداقل وقتی یک کسی مثل علی رفیعی داره توی سالنشون تمرین میکنه، یک بار باید برن یه خسته نباشیدی بگن، یه سری بزنن، ببینن تو اون سالن داره چه اتفاقی میفته. ما داریم درباره تالار وحدتی حرف میزنیم که همین چند ماه پیش جشن رونمایی از روژه لب و این چیزا توش برگزار شده و عجب. واقعا تأسف آور بوده این اتفاقات. میدونی لوازم آرایشی بیارن اونجا و چیز کنن دیگه، چی میگن بهش، چیزای بازاریابی مثلا، چیزای این شکلی. و خب الان به جای اون لوازم آرایش، حالا علی رفیعی تئاتر و هنر و فرهنگ، جایی که چیزی که باید واقعا اونجا اتفاق بیفته، رفته در تالار وحدت. ولی این دوستان به خودشون زحمت ندادن که حتی یک بار برن ببینن داره چه اتفاقی میفته تو اون سالن. علی رفیعی حتی تعداد پروژکتورها و نورهایی که میخواسته رو در اختیار نداشته برای نور دادن به صحنه نمایشش، و هممون میدونیم که نور در تئاتر که چقدر مهمه، یک طرف برای علی رفیعی چقدر مهمه.
بله.
و علی رفیعی عمق صحنه تالار وحدت رو نباید در اختیار داشته باشه، چون صبحها قرار هست که یک اجرای مثلا کنسرت ویژه نمیدونم کودکان راهنمایی و دبیرستان یا چیز ببخشید مهد کودک باشه، بعدش قرار هست کنسرت بانوان باشه، و بعدش قرار هست به علی رفیعی برسه، بعد از علی رفیعی هم یک موزیسین دیگه آخه این چه وضعیه میدونی؟ و یه صحنه رو برای من آقای رفیعی تعریف کرد که من نوشتم توی اون مطلب، نوشتم شما فقط همین یه صحنه رو تصور کنید. جایی هست که اون چیز زن میاد وارد، یعنی خانم رویا تیموریان میاد در
خود برناردا
میاد در صحنه و شروع میکنم مانیفست فاشیستی که از امروز به بعد پنجره ها نباید باز شند، هیچ هوای تازه‌ای نباید باشه، دخترها حق ندارن هیچ پسری رو ببینن و هر چیزای این شکلی رو صادر میکنه. علی رفیعی میگه که من تصویری که تو ذهنم بود و چیزی که میخواستم این بود که از اون عمق صحنه مدام بسته شه، کوچیک‌تر شه، و شما دیدی محمد رضا چه جوری صحنه بسته میشه، یعنی شمایل مسیح میاد و دو طرف اصلا یه چیزه، یه قفسی درست میکنه خیلی عجیب غریب. میگم من میخواستم این به مرور از عمق به جلو اتفاق بیفته، پله پله با هر بند این مانیفست، و در پایان بندی این مانیفسته که ما حالا تازه با اون اتاق کوچیک بسته ای مواجه میشیم که دخترها توش زندانی هستن، ولی ما تنها چیزی که میبینیم همینه، همون یک اتاق بسته ای که دخترها توش گیر میافتن به نوعی تا پایان و تبدیل به همه چیز میشه اونجا.
در صورتی که تالار وحدت این امکان فنی رو داره که این اتفاق بیفته
اما فقط به خاطر اینکه اجراهای دیگه و کنسرت‌های دیگه و چیزهای دیگه بوده به آقای رفیعی ندادن و خب تو ببین ما داریم هنرمندمون از رویاش محروم میکنیم و مثل نمیدونم مثل چی میمونه، مثل این میمونه که به شما بهترین غذاها رو میز باشه یا تو ذهنت باشه ولی به هیچ کدومش دست نرسه.